که قبل از هر چیز فرارسیدن میلاد با سرسعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما عاشقان آل رسول تبریک و تهنیت و شادباش بگم، انشاءالله که همیشه ایام به کامتون باشه. اما اینجا چراغی روشن است.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شبتون بخیر باشه، امیدوارم که هر کجایی که هستید تندرست باشید و سلامت، و انشاءالله که این عید خجسته و مبارک برای شما هم پر از خیر و برکت باشه انشاءالله. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی، شبکه گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. هر کجایی که هستید تندرست باشید و سلامت. لطفاً تا پایان برنامه امشب ما رو همراهی کنید. در برنامه امشب هم امین خرمی با ما همراه و هم لحظه و هم قدم. امین جان سلام، شب بخیر، عید شما مبارک.
بر هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود، حسین شریفی نازنین، ملت شریف ایران و همراهان آنتن شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه عرض سلام و شب بخیر دارم و به نوبه خودم ضمن قبولیه آرزوی قبولی تعاظ عبادت شما نازنینان میلاد کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ما امشب مطابق معمول شنبه شبها باز هم از جغرافیای مردم شناسی ایران خواهیم گفت.
بله، و مطابق رسم سنتی که از هفته پیش آغاز کردیم و عهد کردیم با دوستان عزیز شنونده، در کنار تأکید بر این موزاییک زیبای فرهنگی کشورمون با محوریت مردم شناسی، نگاهمون بر مسئله پوشاک اقوام و تأثیرمون بر فرهنگ عموم است.
بسیار عالی، ما امشب با شما خواهیم بود با میهمانانی که در این مجال و فرصت ما رو همراهی خواهند کرد.
۲۲:۴:۴۵ در 27 روز و شبی که هممون فروردین ماهی هستیم، زنده و مستقیم تا حوالی ساعت 23:45 با شما نازنینان همراه و همدلیم. در همین سرچراغی برنامه من نکته ای رو فراموش کردم که عرض بکنم. مطابق رسم همیشه سنت معلوف و معهود باید از حسین شریفی عزیز اجازه می گرفتم بابت این خبت و خطا در حقیقت عذرخواهی می کنم و با عرض مقدمه جناب شریفی با اجازهتون بریم سراغ معرفی مهمانان.
بسیار عالی.
آنچنان که از زبان حسین شریفی جان شنیدید، بر حوزه و مسئله و محور جغرافیای مردم شناسی ایران در راستای رسم جدیدی که در برنامه اینجا چراغی روشن است در قرن جدید از هفته پیش آغاز کردیم با محوریت پوشاک اقوام و تأثیر اون بر فرهنگ عمومی قرار است که پیش بریم. هفته گذشته شاید به شکل کلان بسیاری از مباحث مطرح شد، از مفهوم و جایگاه تاریخی در حوزه سیر تصور و تحولی که پوشاک در کشور ما طی کردن، نقب و نظری بر تأثیرگذاری و همپوشانی مبانی فرهنگی پوشاک داشتیم و البته سعی کردیم بسیار مختصر و کوتاه بر برخی از استانها و شهرستانهای کشورمون هم سفری کوتاه داشته باشیم. اما این هفته سعی میکنیم کمی موضوع رو با جزئیات بیشتری آنچنان که طبق هفته پیش وعده کردیم پیش بریم و بتوانیم به شمایل، نگاره ها، همچنین تصاویر، نقوشی که بر روی پوشاک اقوام نازنین سرزمینمون هست با هزار توی معانی مختلف و متعددمون با شما عزیزان همراه باشیم. مطابق سنت هفته گذشته در این هفته هم افتخار میزبانی از سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی، دبیر کارگروه ساماندهی مدل باز کشور و از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات هستیم. بار دیگر خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم. آرزوی قبولی تئاتر عباداد و البته میلاد کریم اهل بیت رو هم تبریک عرض می‌کنم.
خانم دکتر به شما سلام میکنم، شب عالی بخیر.
از ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان گرامی و ایام رو تبریک میگم.
بسیار سپاسگزارم. خب قطعا به فراخور بحث مهمانانی هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما خواهند پیوست که به محض برقراری ارتباط آن دوستان رو هم یکان یکان خدمتون معرفی خواهیم کرد. خب جناب شریف اجازه میفرمایید که وارد بحث بشیم؟
بفرمایید
عزیزی. خانم عزت‌اللهی، برای آغازین بحث و ورود شما به برنامه امشب، اگر که لازم میدونید مختصری از آنچه که هفته پیش اشاره داشتید رو بهش اشاره بکنید و البته پیوندش بزنید بر آنچه که من در این مقدمه کوتاه عرض کردم، چون امشب میخوام کمی متمرکزتر بر حوزه نقش، نقوش و معانی که اصلا در شکل و طراحی پوشاک اقوام مردممون هست صحبت بکنیم. در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. در جلسه پیشین یادآور شدیم که در حوزه انسانشناسی از چهار بود به مسئله نگاه میشود و بود اول معناست، بود دوم زیبای شناسی و بود سوم بود کارکرد و بود چهارم بود حسی.
بله.
اما چیزی رو که امشب شما یادآور شدید و بود معناشناسی هست، به هر حال یک تفاوت نگرش رو باید نسبت به این حوزه در این گفتگو بهش دست پیدا کنیم. از این جهت که این که ما فکر کنیم که نقوشی که روی لباس هست، روی پارچه ها هست، ما بتوانیم معنایی رو که در بد و امر خلق شده به صورت مستقیم دریافت کنیم، این امکان پذیر نیست. به این دلیل که ما فاصله زمانی داریم و این فاصله زمانی باعث شده است که ما خانش مستقیم از این معنا رو نداشته باشیم. و از سوی دیگه زمانی که این نقوش خلق شدن، اینکه چه کارکردی داشتن و با چه هدفی و بیانگر چه موضوعی بودن هم خودش جای بحث داره که نیاز به این داره که بویژه از حوزه انسانشناسی به مسئله معنا بپردازیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم بابت این مقدمه. خب آنگونه که وعده کرده بودیم، نخستین ارتباطمون هم با مهمان عالی مقام برقرار شده، جناب آقای شبان میرشکرایی، دبیر باشگاه نوروز و از کارشناسان حوزه مردم شناسی. جناب میرشکرایی سلام، شبتون بخیر باشه. تئاتر عبادات قبول و تبریک ایام.
سلام، وقت شما بخیر و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که این اولین برنامه که من سال جدید خدمتتون هستم، امیدوارم سال جدید براتون سال خوبی باشه.
بسیار سپاسگزارم، همچنین بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. آنگونه که حداقل به من اطلاع داده بودن قرار بود که به شکل حضوری میزبانتون باشیم، دلتنگ دیدارتون بودیم و دل رو حسابی صابون زده بودیم، ولی خب باز هم این سعادت از من کمترین حداقل دریغ شد.
بنده بود یک سفر ناگهانی پیش اومد، الانم در راه هستم
انشالله که تنتون سالم باشه. خب جناب میشکرایی بزرگوار، آنگونه که در قالب مقدمه‌ای که عرض کردم و البته از زبان سرکار خانم دکتر عزت اللهی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات هم شاید می‌خوایم کمی متمرکز شیم بر تدوین تاریخ و نقش نگاره هایی که بر پیراهن و لباس و پوشاک اقوام ما وجود داره، چه از بعد معناشناسی چه از بعد فرهنگی و البته تأثیرگذاری که از هزاره های دور تا به امروز با خودش به همراه داشته. ولی آغازین بحث و کلام شما رو با این محوریت با هر نمطی که خودتون صلاح میدونید استوار بفرمایید.
خواهش میکنم. زنده باشید. هم تو سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر. حضورتون که پوشاک مثل هر کدوم از ارکان اصلی زندگی اقوام در سراسر جهان ناشی از تعامل انسان است با اقلیمش، مثل خیلی از چیزهای دیگه. یعنی اصولا فرهنگ معنیش اینه.
بله.
حالا هر کدوم از این اجزای فرهنگی رو شما بهش بپردازید این توضیح کلی توش قابل ارائه است. نکته که خیلی مهمه در مورد پوشاک که شما بهش اشاره کردین در مورد نقش ها، بسیار ارتباط مستقیمی داره با موضوع اساطیر و اعتقادات و نگاه انسان به طبیعت خودش.
بله.
یعنی بسیاری از نقش هایی که شما روی لباس، روی کف پوش ها، روی حتی خوراک ها میبینید، بعضی از خوراک ها رو با نقوش خاصی آذین میکنن، مثلا شعله زرد که شما میبینید در مراسم مختلفی که حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی،
درسته،
نقوش خاصی در مناطق مختلف میاد روش میشینه. اینها کاملا ریشه داره در اعتقادات اساطیری و کهن. حالا به مرور زمان ممکنه تغییراتی رو در واقع زمینه های اعتقادی ما ببینیم در نواحی مختلف، در اقلیم های مختلف. اونها خب جای خودش رو داره. مثلا شما ببینید نوشته هایی حالا بسته به هر موضوعی اضافه میشه نوشته ها، ولی
بله.
در کنار اون نوشته ها شما یه سری نقوش پایه دارید، اونا تغییر نمی کنه. هر چیزی که در مرور زمان تغییر بکنه اون نقوش ثابتن. مثلا یکی از نقوشی که توی حوزه فرهنگی ما خیلی ثابته و شما تو همه چیز میبینش، نقوشی است که چهار زل یا چهار نقطه یا چهار در واقع بخش داره. یعنی عدد چهار توش مهمه یا عدد هشت توش مهمه. این نقوش خب نقوشی هستن که در ارتباط مستقیم با موضوع اساطیر در واقع کهن ما هستن در مورد آب. یا نقوشی که اگر عدد پنج روش داشته باشه، دست روش داشته باشه، اینها باز دوباره برمیگرده به یه بخش دیگری از اعتقادات کهن ما. بنابراین یا ماهی یا نقوشی که مثل بز هستن یا نقوشی که در واقع به مسائل معیشتی ارتباط دارن، یعنی مربوط به مشاغل هستن، اینها باز دوباره روی چیزایی دیده میشن، جای خودشون رو باز
درسته
و حتی روی لباس ها. یا مثلا همین چیزی که شما به عنوان بوتجقه میبینینش، در واقع این سرو خمیده است، در واقع این چیزی که برمیگرده به اون نهتان کهنی که شما حتی در مراسم عاشورایی هم میبینید که این کتل ها یا چیزهایی که نقوشی که روی یا حتی چیزایی که روی علم ها گذاشته میشه، باز دوباره نقش سر و خمیده رو شما روش میتونید دنبال بکنید.
کاملا همین گونه هستش. بله بله میفرمایید.
تمام اینها که عرض کردم خدمتتون رابطه انسان است با طبیعت. حالا چون شما راجع به نقش گفتید، من بیشتر راجع به نقوش صحبت کردم. حالا
قطعاً چون هم شما هم در فرمایش سرکار خانم عزت اللهی این ارتباط میان بوم و زیست و حالا به شکل مستقیم وامداری شاید بهتر بتونیم بگیم نیاکان ما به طبیعت طبیعت که بسیار بسیار در بسیاری از فرازهای زندگیشون تأثیر گذار بود، از جمله پوشاک به شکل مشترک چون در فرمایش هر دو عزیز بود، با این روی کرد گام نخست رو در قالب شکل تخصصی گفتگو بعد از مقدمه هر دو عزیز آغاز میکنیم و روی صحبتم با سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی است. علاوه بر اینکه اگر در راستای فرمایشات جامعه شکرانی نکته یا نکاتی هست که تکمیل بفرمایید، اما بریم سراغ پیوند طبیعت و جای نقش و نگاری که بر روی پوشاک است. حالا الزاماً اگر که شما خودتون هم صلاح میدونید بر اساس تحقیقی که انجام دادید، کتابی که چاپ شده راجع به مردمان عزیز ترکمن به شکل منطقه‌ای بخوای صحبت کنی یا به شکل فراگیر، با هر دو روی کرد در خدمتتون هستم.
بله، من هم از ادب دارم خدمت آقای دکتر میر شکرایی و استفاده کردم از مطالبی که الهی کردن. من مثال میارم از تحقیقی که خودم انجام دادم. در میان ترکمن ها از گذشته تا امروز ما نمادهایی داریم که متمایز میکنه اونها رو از دیگری. حالا این دیگری افرادی هستش که در همون قوم هم دارن زندگی میکنن. ما نمادهای قومی رو داریم که از اونها به نام انگون ها یاد میشه.
بله.
و اینها اشکالی هستن که به نوعی متعلق به یک گروه خاص هستن و وقتی شما از اون اشکال استفاده میکنید، به نوعی به ابراز تعلق رو اعلان میکنید و این باز تولید اشکال در پوشش یا در دستبافته ها باز هم این باز تولید این حس تعلق هست و اینکه شما نمیتوانید وارد حیطه مالکیت دیگری بشوید. یکی از کارکردهای مهم نقوش اعلان مالکیت است و این مالکیت میتواند متعلق به یک جمع بزرگتر باشد یا یک فرد باشد. و اینکه این اشیا و کالاهایی که در دوره‌های اولیه مشاهدهش هستیم بیشتر طبیعت هست، بله به این وضوح میشه انعکاس این نقوش رو که نقوش طبیعی هست رو در پوشاک رو هم شاهدش بود. این نقوش به مرور زمان ساده سازی میشود و تبدیل میشود به نوعی به گفتمان اون جمعی. یعنی وقتی شما این نقوش رو میبینید دریافت میکنید که چه گروهی و با چه باورهایی از این استفاده میکنه. بله. که به وضوح ما در پوشاک این رو منعکس میبینیم. پس کارکرد نقوش بر روی پوشاک، یکی از مهمترین کارکردهاش اعلان مالکیت و اعلان تعلقه به یک جمعی، به یک باوری، به یک تاریخی، به یک اقتصادی و همه اینها رو به یک فرهنگی، به یک جایگاه سیاسی، اینها رو در قالب فرم و نقش منعکس میشه بر روی پوشش که ما اون رو شاهدش هستیم. در طول تاریخ ما میبینیم که این بسیار تاثیرگذار هست و دائما داره تکرار میشه. به طور مثال در مورد تمدن مصر ما شاهد هستیم که وفور و انباشتگی نقوش رو ما شاهده هستیم در معماری، در پوشاک و در جز جز زندگی مردمانی که در اون مقطع زمانی زندگی میکنن. به نوع این نقوش یک اعلان بی صداست، یعنی داره اعلان میکنه یک سری مطالب رو ولی در بی صدایی، که کارکردهای متعددی رو شاهدش هست.
بسیار عالی. خب جناب میرشکرایی بزرگ، با روایت شما درباره ارتباط زیستگاه، بوم و البته به شکل مستقیم جایگاه طبیعت و نقش و نقوش هایی که بر روی پوشاک اقوام میاد. جناب میرشکرایی، خب بگم الان ارتباطمون قطع شده، حالا دوستانم تلاش میکنن که یک بار دیگر جامی شکرایی رو بگیرن. خانم دکتر عزت‌اللهی، من در فرمایش شما میخوام یک بخش رو به شکل جداگانه، شاید این حس کنجکاوی که ذهن من رو به سمت این پرسش برد میان دوستان عزیز شنونده هم باشه. در کنار شکل‌گیری آن نقوشی که شما بهش اشاره کنه و در نهایت رسیدن به آن انتزاع یا ساده سازی که هدف و رسالت نهاییش تحقق اون گفتمان جمعیه، شکل‌گیری این نقوش آیا توسط یک فرد، یک گروه، مثلا بزرگ ایل، بزرگ طایفه صورت میگیره، یا کاملا به شکل ذهنی شکل گرفته و در ادامه بر روی یک مثلا گلیم، بر روی یک پارچه، بر روی یک بالا پوش مثلا نشسته و حالا چون زیبا بوده دیگه بقیه شروع کردن سلسله وار اون رو ادامه دادن.
الان پاسخ سوال شما بسیار دشواره، چون فاصله زمانی ما داریم، اصلا نمیتونیم به این وضوح به این اشاره کنیم که یک جمع تصمیم گرفته، یک فرد هستش درسته. که داره تصمیم میگیره، یا برایند یک تفکر هستش که یک فرد داره اون رو انعکاس میکنه. البته هنرمند رو میشه که مترجم خلاق یک جمع دانست،
درود بر شما،
که با نوا، با فرم، با شکل، با رنگ داره یک سری باورهای جمعی رو منعکس میکنه. ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم به همین وضوح نمیشه گفت که واقعا آغاز این مسئله از کجا بوده و چه کسانی آغازگر بودن.
بیدید بیشتر این پرسش رو با بابت این مسئله پرسیدم که امروز مثلا ما وقتی درباره مسئله به نام طراحی لباس صحبت میکنیم، چون توی فرم شما هم بود، ما به یک هنرمند نیاز داریم و خدمت شما عرض بکنم که این هنرمند در قامت طراح لباس و دوره‌ای که گذرونده، تجربیاتی که آموخته، اما وقتی که به نیاکان، به اون زندگی اقوام، به کسانی که شاید به شکل بسیار بسیار ساده و ابتدایی در همان دلدادگی به طبیعت زیست میکردن، اونجا هم باز فصلی زایشی به نام هنرمند وجود داشت. یا مثلا من ترکمن با دیدن همون اسبم که اصلا فصلی از وجود و زیست زندگی من هست و من بدون او شاید کمیت تعریف زندگیم بلنگه، خیلی ناخودآگاه به دلیل همین ارتباطی که مدام با او داشتم، او رو وارد زندگی خودم، وارد نقشم، وارد پوشاکم، وارد گلیمم، پارچه‌ای که مثلا برای چادرم تهیه میکردم و اول نظاری از این دست کردم. خب این هنرمنده دقیقا از اون زمان وجود داشته، یه واژه خیلی جدید و مدرن امروزیه.
دقیقا همین چیزی که میفرمایید
عرض کردم.
تعریف هنر و تعریف هنرمند به نوعی با این نگرش که امروز ما بهش داریم یک تعریف نمیتوان گفت به نوع به معاصر 100 سال اخیر، از قرن 18 هم هستش که ما چنین تعریفی رو داریم.
درست.
که یک فرد هست که دریافتای حسیش رو تبدیل میکند به یک اثری متفاوت. اما در انسان شناسی هنر نگرش اصلا متفاوته، تعریف هنر هم متفاوت هست. جالب خدمتتون عرض کنم که در انسان شناسی هنر وقتی میان انسان شناسا رو مطالعه میکنن، برخی از جوامع رو میبینن اصلا واژه به نام واژه هنر وجود نداره. مصداق هنر یک کار متفاوت هست. من این تجربه رو در جامعه که خودم هم مطالعه داشتم مواجه شدم. در جامعه ترکمنی من وقتی میپرسیدم که شما واژه‌ای برای هنر دارید، میگفتم ما همون هنر. ولی وقتی از کسانی که قالی بافی یا انجام میدادم من میپرسیدم که شما هنر دارید، کاری که انجام میدید این اثر شما اثر هنری است و کار شما و شما هنرمند هستید، میگفتم ما کارمون انجام میدیم و واژه ترکی ایش رو به کار میبردم.
بله بله.
دقیقاً همان مواجهی رو من داشتم که محققای انسان شناسی در برخی از جوامع داشتن. اما تفکرات کانت هست که برآمده از به هر حال یونان باستان و روم باستان هستش، که یک نگرش متفاوتی است از کسی که خلق متفاوتی داره و حتی این رو هم نقد میکنن که این تفکر باعث شد که هنرمند به مرور زمان منزوی بشود و بیشتر دریافت‌های خودش رو تبدیل به یک اثر کنند، در حالی که در نگرش انسان شناختی این هنرمند زبان و مترجم گویای اون جامعه هست. یعنی دارد ارزش‌ها و بایدها و نبایدها، تاریخ، آنچه گذشته بر اون جامعه رو در قالب‌های مختلف ارائه می‌کنه.
بله.
و تفکراتی همچون هنر برای هنر هم در نگاه انسان شناسی دچار اختلال میشه، چون چیزی به نام هنر برای هنر وجود نداره. هنر در خدمت تاریخ است، هنر در خدمت اجتماع است و هنر در خدمت فرهنگ و هنر در خدمت سیاست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب مهمان عالی مقام دیگری از خطوط ارتباطی به جامعه پیوستند، جناب دکتر عربستانی، مدرس دانشگاه عضو هیئت علمی و پژوهشگر حوزه مردم شناسی. جناب دکتر عربستانی سلام، شبتون بخیر، تئاتر قبول و تبریک ایام.
سلام سلام علیکم. بعدم سلام عرض میکنم از خدمت شما، خدمت خانم دکتر عزت اللهی، فکر میکنم جناب آقای میرشکرایی هم.
بله جناب میرشکرایی، ارتباطمون قطع شده بود و همکنون ارتباطمون هم برقرار شده. بسیارم عالی، سپاسگزارم، بزرگوارید. خب جناب میرشکرایی، پیش از اینکه با جناب عربستانی همراه بشیم، زاویه دید شما و روایت شما رو همانگونه که خودتون تبیین فرمودید به شکل مقدماتی، ارتباط میان طبیعت و شکل گیری این ارتباط در قالب نقش نگاره ها بر روی پوشاک اقوام.
ادامه در واقع مطلبی داشتیم صحبت کردیم، مطلب خیلی مهم و جالب بود، یعنی در مورد بحث هنر و اینکه آیا ما
صداتون به شدت قطع و وصل میشه جناب میرشکرایی بزرگوار. میدارم که فهمودید در حرکت هستید، این مسئله کاملا ناگزیره در حقیقت و شاید بد حادثه است امشب برای ما. اگه ممکنه یه چند کلامی دیگه صحبت بکنید، اگه کماکان این گونه بود که ما ناگزیر به خداحافظی هستیم، هرچند تلخ. خب متاسفانه به هیچ وجه امکان برقراری این ارتباط وجود نداره، آنگونه که خود جناب میرشکرایی هم فرمودن در سفر هستند و نمیدانم صدای من رو هم اکنون میشنوند یا نه، ولی با ایشون خداحافظی میکنیم. امیدواریم که بتونیم تا یه هفته آتی به شکل حضوری یا با کیفیت مطلوب صوتی در خدمتشون باشیم. جناب عربستانی، من همین پرسش رو، چون بهار فصل آغازین و گام نخست ما برای ورود به بحث تخصصی است، با شما مطرح میکنم درباره جایگاه ارتباط مردمان و اقوام وام نازنینمون با طبیعت و حالا نقشنگاره هایی که بر روی پوشاک اونها داره شکل میگیره.
بله خواهش میکنم. من ابتدا عرض بکنم که واقعا خودم رو صاحب نظر تخصص تو این امر به طور خاص نمیدونم.
شما از قالب همون تخصص خود حوزه مردم شناسی وارد بحث بشین.
بله. خب اصولا مسلمه که محیط در معنای عامش تاثیر میذاره روی تمام تولیدات و صنایع دستی که حالا یک قوم خاصی در واقع به عنوان نشانگر هویتیشون ازش استفاده میکنن.
بله.
و فهم میکنم به این مثلا اشاره شد که بعض از نقوش که جنبه سنتی باستانی داره میشه جزء به سلام داشته های میراثی قلمداد بشه، چیزی توی در زوغه فولکلور که اونها هم البته همونطور که اشاره شد معمولاً سازنده نداره. اصلا فولکلور یکی از تعاریفش اینه که معلوم نیست کی تولیدش کرده، وگرنه به عنوان اثری با به اصطلاح مصنف یا مؤلف خاص مشخص میشد. بله قطعا محیط روی تمام هم از روی متریالی که موادی که استفاده میکنن تاثیر داره، هم احتمالا الهامی که از محیط میگیرن برای نقش نگاری که درست میکنن. لباس یکی از خصایصش تو همه جای دنیا اینه که وقتی کسی لباسی رو انتخاب میکنه توش مسئله زیبایی شناسی مطرحه.
بله.
همه جوام و این زیبایی شناسی هم یه جوریه که ما میخوایم چیزی بپوشیم که فرضاً به قول یک نفر اگر هم موقع ازمو عکاسی کنه احساس کنیم که این چیز قشنگی زیباست، و وقتی میخوایم بهترین لباس بپوشیم مثل اینه که بخوایم بهترین عکس از ما گرفته بشه، یعنی جوری انتخاب میکنیم که اینگونه باشه. به این ترتیب مسئله ذوق هنری، ذوق زیبایی شناختی اینجا موضوعیت پیدا میکنه و الهامی که واسه این ذوق زیبایی شناختی در واقع ممکنه سازنده بگیره طبعا میتونه متاثر از محیط باشه، که حتما این گونه هست، حتما متخصصین این ارتباط رو میتونن نشون بدن، اگرچه به سری از طرح‌ها و نقوش مثلا همین طرح چوغایی که بختیاری ها میپوشن کاملا انتزاعیه، شما به سختی میتونی ارتباطی با محیط به طور مستقیم ببینی، یه طرح انتزاعی است. ولی فهم میکنم متخصصین هنر بتونن این ارتباطات رو در واقع به نوعی به دست بیارن. اگرچه این هم باید توجه داشته باشیم که ذوق و سلیقه هم در طول تاریخ تغییر میکنه. این در ادامه عرایض بنده است و هفته قبل
میفهمید.
اصولا این چیزها کاملا ثابت نیستن. به عبارت دیگه ذوق، سلیقه اینها دائم تغییر میکنه با تأثیری که یک قوم از اقوام دیگه، از به سلام فرهنگای دیگه میگیره، و این طبیعی ترین چیزه در ارتباط بین فرهنگی، چون که ما تقریبا جامعه‌ای که کاملا ایزوله باشه، کاملا در واقع جدا و منفک از بقیه جامعه باشه نداریم.
درسته.
و طبیعی ترین امرم اینه که از همدیگه در واقع وام بگیرن، چه در فنون و به اصطلاح تکنیک ها، چه در حتی ذوق زیبایی شناختی، کما اینکه الان با این جریان جهانی شدن، نه صرفا به معنی غربی شدن، جهانی شدن، این تبادل رو شما زیاد میبینی در اطراف و اکناف دنیا. این طرح ها نمیدونم ذوق زیبایی شناختی چه در موسیقی چه در هنر غیره در حال تبادل است. البته همیشه جریان ها به طور مساوی از هر طرف حرکت نمی کنه، معمولا منابع تولید این ذوق ها منابع خاصی هستن که با قدرت بیشتر و غیره در واقع این کار انجام میدن. از بحث خیلی دور نشیم، بله میخواستم اینو تاکید بکنم که بله برخی از این طرح ها یک جورای دیگه تبدیل شده به نشانگر قومی، مثل پرچمه، حفظ میشه به هر حال.
بله.
ولی بخش دیگه ای که مصرف روزانه داره طبعا به سلام تابع مود، تأثیر گرفتن از زیبایی شناسی دیگه و غیره قرار میگیره.
بسیار عالی، سپاس.